رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به امید این که روز و هفته خوش را آغاز کرده باشین، شروع میکنیم به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن است. خالد مفتون با سرخط خبرها.
افزایش تلفات حمله طالبان در پشاور، بمباران موازی گروه دعوت اسلامی در سوریه و کوریشا پذیرش پناهجویان را متوقف کرد.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز شنبه 28 سنبله سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 19 سپتامبر سال 2015 میلادی. گزارشی در مورد بازداشت 5 شکارچی به اتهام شکار غیر قانونی باشد در بامیان را پس از مشروعی خبرها خواهید شنید. در کنار رادیوهایتان بمانید. مشروع خبرها را خالد مفتون تقدیم میکند.
با تقدیم سلام. تعداد کشته شدگان حمله طالبان تندرو بالای یک پایگاه هوایی پاکستان در نزدیکی پشاور حداقل به 29 نفر رسیده است. عاصم بجوا، یک سخنگوی نظامی پاکستان، گفته است که نیروهای واکنش سریع آن کشور بر ضد مهاجمان که لباس شبه نظامیان بر تن داشتند درگیر شده و 13 تن آنان را کشتند. یک گروهی از طالبان در اوایل روز جمعه داخل محل رهایشی افسران شد و گروه دومی بر مسجد پایگاه انلاور گردیدن و 16 نمازگزار را کشتن. جت‌های جنگی سوریه حملات هوایی را بر ضد تندروان داعش در منطقه پالمیرا راندازی کردند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، طیاره‌های جنگی حکومت سوریه حداقل 25 بار موازی تندروان را در شهر باستانی پالمیرا که از ماه می به این سو در کنترل داعش قرار دارد بمباران کردند. فعالان حقوق بشر میگویند که در نتیجه این عملات حداقل 9 نفر به شمول غیر نظامیان و تندروان داعش کشته شدند. با ورود تیاره‌های جنگی روسیه به سوریه به نظر می‌رسد که تقویت حضور نظامی مسکو در سوریه وارد مرحله جدید می‌گردد. شرح بیشتر از همکارم میرویس رحمانی.
مقامات ایالات متحده روز جمعه گفتند که روسیه 4 تیاره جنگی را در میدان هوایی لازقیه که هنوز هم توسط قوای بشار الاسد کنترل می‌گردد مستقر ساخته است. در این حال 8 هلیکوپتر روسی به شمول هلیکوپترهای جنگی و ترانسپورتی نیز در این میدان هوایی جابجا شده اند. از جانب دیگر اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، روز جمعه در حال برای اولین بار با همتای روسی خود روی انکشافات اخیر در سوریه صحبت کرد که مسکو به خاطر حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حال تقویت حضور نظامی خود در سوریه می باشد.
ادامه اخبار منطقه جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از آن که کوریشا اعلام کرد بیش از این نمیتواند پناهجویان تازه را قبول کند، حکومت آن کشور حدود 1000 پناهجو را به وسیله قطار آهن به انگری فرستاد. به این ترتیب قطار آهن و بسها این پناهجویان را سپس به منطقه سرحدی با اتریش انتقال دادند. صدراعظم کوریشا روز جمعه اعلام کرد که کشورش نمیتواند سرحدش را بر روی پناهجویان ببندد و نخواهد بست، ولی پناهجویان را به مسیر انگری راه خواهد داد. در 3 روز گذشته بیش از 17000 پناهجو وارد کوریشا شدند. مقامات پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا هشدار می‌دهند که نفوذ چین بر کره شمالی در حال کاهش بوده و این وضعیت به مثابه یک تهدید در مقابل ایالات متحده تلقی می‌گردد. هشدار مقامات آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که تشنج میان کره شمالی و جنوبی در حال افزایش است. کره شمالی تهدید کرده که راکت‌های دوربرد خود را آزمایش می‌کند و با تعقیب آن سلاح هسته‌ای را آزمایش خواهد کرد. دیوید شیر، معاون وزارت دفاع ایالات متحده در امور آسیا، به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته است که کره شمالی هنوز هم به مثابه یک تهدید علیه امنیت ایالات متحده می باشد. خشونت میان اعتراض کنندگان فلسطینی و قوای امنیتی اسرائیل روز جمعه فراتر از دیوار قدیمی شهر بیت المقدس گسترش یافت. در جریان این برخوردها در منطقه کرانه غربی حداقل 8 فلسطینی مورد اصابت مرمی قرار گرفتند و چند تن از پلیس اسرائیلی در منطقه نارام شهر زخمی شدند. در کرانه غربی خشونت‌ها بعد از نماز جمعه شدت گرفت. به خاطر متفرق کردن اعتراض کنندگان، نیروهای امنیتی اسرائیل از گاز اشکاور استفاده کرد. اداره صلیب سرخ فلسطین میگوید که 8 فلسطینی به صورت شدید زخمی شدند و 20 تن دیگر جراحات سطحی برداشتند. در این حال یک سرباز اسرائیلی در جریان برخوردها کشته شده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در منطقه فری تاون سیرالیون سبب کشته شدن حداقل 12 نفر شد و هزاران نفر دیگر در آن منطقه از خانه‌هایشان را بیجا شدند. بسیاری منازل در منطقه سیلاب زده یا آسیب دیدند و یا هم تخریب شدند. سرپناه‌های اضطراری در استادیوم میلیون کشور ایجاد شده تا برای مردم آسیب دیده جای بود و باش موقتی فراهم گردد. قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان به تاریخ 24 ماه سپتامبر در اجلاس مشترک سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده سخنرانی کند. او به این ترتیب اولین رهبر کاتولیک‌های جهان خواهد بود که در کنگرس آمریکا سخنرانی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها اعضای کنگرس ایالات متحده مشتاقانه منتظر رسیدن پاپ هستند. و تیم ملی فوتبال 14 سال افغانستان در رقابت‌های سوپر ویتو کپ هندوستان تیم بنگلادش را 2-0 شکست داده و راهی دوره بعدی این رقابت ها شدند. این تیم در رقابت نخست تیم 14 سال هندوستان الف را 1-0 و هندوستان بی را 4-0 شکست داده بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارش داریم از بازداشت 5 شکارچی به اتهام شکار غیرقانونی باشه در بامیان. اخیراً شکار غیرقانونی پرندگان کمیاب در ولایت بامیان افزایش یافته و شکارچیان ماهر این پرندگان را به بیرون از کشور انتقال می دهند. اما مسئولان امنیتی بامیان از تلاش‌های تازه جهت جلوگیری از شکار غیرقانونی حیوانات در آن ولایت خبر می دهند. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر.
مسئولان امنیتی در قماندانی امنیه ولایت بامیان میگویند که 5 شکارچی پرنده های کمیاب را به اتهام قاچاق 11 بالباشه دستگیر کرده به سرانوالی این ولایت معرفی کردند. آنان میگویند که از نزد این 5 شکارچی 11 بالباشه به دست آمده است. این پرندگان از ساحات دشت خم و دشت غجور ولایت بامیان به قصد قاچاق به بیرون از افغانستان شکار شده بودند. سمنوال محمد علی لکزی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
اونا غافل از که ما پلان تدابیری خود پلان جلوگیری از قاچاق برای باز در مجموع پرندهایی که اونا قیمت با هستن ما داریم که به مو ارتباط توسط پوسته امنیتی اغربات ما تعداد 11 باز است و 5 نفر از این مردم ها بازگیرا دستگیر شدن و فعلا به پنجه قانون سپرده شدن.
بامیان از ولایت کوهستانی در مرکز کشور است. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور میگویند که امنیت و صلح حاکم در این ولایت سبب شده است که بیش از 138 نوپرنده کمیاب تحت حفاظت لیست اداره ملی محیط زیست کشور قرار گیرد. شکار بیرویت تایید دو فرمان و یک حکم در سال 1383 تا 1389 در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور کاملا منع اعلام شد. اما مسئولان اداره ملی حفاظت از حیات وحش و محیط زیست کشور میگویند که شکارچیان هنوز هم حیوانات و پرندگان کمیاب را به صورت بیرویت شکار و قاچاق میکنند. عبدالولی مدقق معین روابط بین المللی اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
شکار دیگه از پرنده هم صورت میگیرم و بعض حیوانات وحشی هم دبی خصوصا در صفات شمال در ولایت بدخشان در ولایت بلخ در ولایت جوزجان سرپل و صفات مرکزی مشکل ما داریم هنوز هم متاسفانه.
با گفته آقای مدقق در بسیاری موارد خود پلیس و نیروهای امنیتی هم در شکار این پرندگان کمیاب در شمار از ولایت افغانستان دست دارند.
یعنی شکار قانونمند بسازیم، شکار مدیریت بکنیم که سالانه چقدر از کدام نوع از حیوان یا پرنده را میتونه شکار بکنه در مقابل یک تکس مشخصی که بعد روی از این کار صورت میگیره که با زوایدش مستقیما به عواید دولت تحویل میشه و باز کس میتونه که در یک فصل به طور مثال جواز شکار داشته باشه.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور در حال از شکار بی‌رویه حیوانات و پرندگان کمیاب اظهار نگرانی میکنند که هنوز هم در شماری از بازارهای داخلی کشور پرندگان آزادانه به فروش میرسند. فعالان محیط زیست میگویند که هنوز پست شماری از حیوانات کمیاب در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی توسط دولت افغانستان به نمایش گذاشته میشود که این امر بی‌تفاوتی مسئولین و عدم برخورد با شکارچیان را نشان میدهد. بیش از 500 نوع پرنده در افغانستان شناسایی شدند که 138 نوع آن در لیست سرخ و در حال انقراض اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور قرار دارند. شکار بیش از 138 نوع این پرندگان کمیاب بومی و مهاجر کاملا ممنوع شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و من مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی در هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
بله شنوندگان عزیز، شما می توانید فقط با دو قطره واکسین پولیو یا فلج اطفال کودکانتان را از مبتلا شدن به بیماری فلج نجات بدین. در حالی که فرانسه ورود شمار زیادی از پناهجویان سوری و عراقی را با آن کشور استقبال می کند، اما سوالات پیرامون وضعیت و اقدامات دراز مدت برای پناهجویان در آن کشور به میان آمده است. قرار است فرانسه 24,000 پناهجو را در آن کشور بپذیرد. تصاویر رسانه ها نشان می دهند که برخی از پناهجویان در جاده ها خواب نموده و آن کشور تلاش دارد تا منازل مسکونی را برای این پناهجویان فراهم کند. لیزا برایند خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
یک کمپ خیمه‌ای در نزدیکی دریای سین در مرکز شهر پاریس واقع است. اینجا نماد دیگر از بحران پناهجویان میباشد. اما آفریقایی هایی که در این کمپ پناه برده بودند آنجا را ترک میکنند، زیرا مقامات فرانسوی دو ساحه غیر قانونی به شمول این کمپ را تخلیه کردند. احمد 18 ساله که از سودان است، این محل را که یگانه محل شناخته شده برای او در فرانسه بود ترک می کند.
مقامات با ما صحبت کردند. آنان مردم را به محل رهایشی انتقال می دهند. اما ما نمی دانیم این محل رهایشی در کجاست.
در گوشه دیگر شهر پاریس، شمار از پناهجویان یک لیسه خالی را اشغال کردند. نصرالله یک باشنده افغان برای چندین ماه در جاده خوابیده و بالاخره به این مکتب پناه برده است.
جای خوب است. بهتر از این است که در جاده ها خواب کرد. بسیار خوب است و خوشحال هستیم.
پناهجویان تازه وارد شده عراقی و سوری در فرانسه با روش‌های متفاوت مواجه می‌شوند. برای تمامی پناهجویان منازل مسکونی داده می‌شود و همچنان اسناد اقامت موقتی را دریافت می‌کنند. مقامات در حال حاضر تلاش دارند تا برای هزاران پناهجوی تازه وارد شده به فرانسه پناهگاه‌ها مهیا سازند. حرفه اوزان، فعال مدنی، می‌گوید که تعداد از پناهجویان که در مکتب پناه بردند پناهجویان سیاسی هستند.
مقامات فرانسوی در حال ایجاد سهم‌بندی برای سوری‌ها و عراقی‌ها هستند، چرا که آنها از کشورهای جنگ زده می‌آیند. آنها در مورد سهمیه‌بندی برای پناهجویان اریتریا و سودانی که در اینجا اقامت دارند چیزی نمی‌گویند. این وضعیت برایم متعجب کننده است.
دفتر شاروالی شهر پاریس برای پناهجویان یک سرپناه جدید را ایجاد می کند. آنانی که از کمپ های خیمه می آیند بعد از مشخص شدن وضعیتشان به منازل رهایشی انتقال می یابند.
صدای امریکا، آشنای شما.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه و ادامه بمباردمان هوایی به رهبری ایالات متحده بر اهداف تندروان به ویژه داعش در سوریه، دو قدرت جهانی را وادار ساخته است تا با هم در این مورد صحبت کنند. توجه نمایید به برگردان گزارش صدای آمریکا از همکارم ژیلا سمی.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده برای اولین بار روز جمعه با همتای روسی خود روی انکشافات در سوریه در حال صحبت کرد که روسیه برای حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حضور نظامی خود را در آن کشور استحکام بخشیده است. اعلامیه وزارت دفاع آمریکا حاکی است که صحبت تلفنی بین آقای کارتر و سرگی شویگو روی دیدگاه های ایالات متحده و روسیه و اینکه در کدام بخش همخوانی دارد و در کدام ساحه اختلاف دارد متمرکز بود. هر دو وزیر توافق کردند که در مورد مکانیزم های رفع اختلافات صحبت را ادامه دهند و همچنان از نظر نظامی می خواهند راههایی را پیدا کنند که اطمینان حاصل شود در جریان عملیات هوایی آمریکا علیه گروه دولت اسلامی تصادم بین نیروهای آمریکا و روسیه رخ ندهد. اعلامیه حاکی است که آقای کارتر روی موقف ایالات متحده تأکید کرد که هر نوع رای حل برای متوقف ساختن جنگ در سوریه باید بر اساس دیپلماسی بوده و انتقال قدرت به شکل باشد که رئیس جمهور اسد را از مسند قدرت خلاص سازد. تماس دو مقام ارشد نظامی آمریکا و روسیه به تعقیب صحبت جان کری وزیر خارجه آمریکا در لندن صورت می‌گیرد که گفته بود رئیس جمهور اوباما باور دارد که مذاکرات مستقیم نظامی با مسکو در مورد سوریه یک گام سازنده در آینده می باشد.
Obviously our focus remains on destroying ISIL and also on a political settlement.
آقای کری گفت واضح است که توجه ما نابود ساختن گروه دولت اسلامی و همچنان یافتن راه حل سیاسی در ارتباط با سوریه است که با باور ما با حضور دوامدار اسد در قدرت امکان پذیر نیست. سعی داریم تا یک وجه مشترک را دریابیم. روسیه چند روز است که خواهان مذاکرات نظامی با واشنگتن شده است، اما به تعقیب الحاق غیرقانونی کریمیه سال گذشته توسط روسیه، وزارت دفاع آمریکا به تقاضای مسکو پاسخ نداده بود. تا به روز جمعه مقام‌های دفاعی آمریکا می‌گفتند که هدف روسیه در سوریه روشن نیست، اما حال تقویت حضور مسکو در سوریه این مذاکرات را اجتناب ناپذیر ساخته است. مامورین استخبارات به نظامیان آمریکایی میگویند استحکام حضور روسیه در پایگاه هوایی شهر لازقیه که تحت کنترل نیروهای وفادار به اسد است به نظر میرسد ماهیت دفاعی دارد، اما آنها میگویند شاید این حالت تغییر کند. مامورین آمریکایی میگویند همه روزه دو طیاره بزرگ کارگوی روسی در این پایگاه فرود آمده و وسایل بیشتر را که شامل هلیکوپترها و تانک‌ها می شود به آنجا می آورد. کشتی های روسی هم در انتقال تجهیزات نظامی به لازقیه سهیم می باشند. به همین میزان شمار سربازان روسی نیز در سوریه افزایش یافته و یک خوابگاه که گنجایش 2000 سرباز را دارد در این پایگاه هوایی اعمار شده است. جاشورن سخنگوی قصر سفید می گوید این یک قمار بازنده برای روسیه است. تحلیلگران می گویند روسیه با این کار خود می خواهد حاله ای از ثبات و حتی دوام رژیم اسد را که قبلا وجود نداشت ایجاد کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، آل هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی جنشهر و ولایت افغانستان بر اساس درجه سانتیگرید. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. قندهار 36، 17، آسمان صاف. مزار شریف 27، 19، آسمان صاف. قندوز 28، 16، آسمان صاف. فیض آباد 24، 13، آسمان صاف. جلال آباد 37-22 آسمان صاف. لغمان 36-20 آسمان صاف. نیمروز 32-14 آسمان صاف. غزنی 27-10 آسمان صاف. بامیان 20-4 آسمان صاف. و در ولایت پروان بلندترین درجه حرارت 28 پایین ترین 13 پیش بینی شده است. توجه کنید به فشرده اخبار. تعداد کشته شدگان حمله طالبان تندرو بالای یک پایگاه هوایی پاکستان در نزدیکی شهر پشاور به 29 نفر رسیده است. آسم بجوا یک سخنگوی نظامی پاکستان گفته است که نیروهای واکنش سریع آن کشور بر ضد مهاجمان که لباس شبه نظامیان بر تن داشتند درگیر شده و 13 تن آنان را کشتند. جت‌های جنگی سوریه حملات هوایی را بر ضد تندروان داعش در منطقه پالمیرا راه‌اندازی کردند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، طیاره‌های جنگی حکومت سوریه حداقل 25 بار موازی تندروان را در شهر باستانی پالمیرا که از ماه می به این سو در کنترل داعش قرار دارد بمباران کردند. آنان میگویند که در نتیجه این حملات حداقل 9 نفر به شمول غیر نظامیان و تندروان داعش کشته شدند. با ورود طیاره‌های جنگی روسیه به سوریه به نظر می‌رسد که تقویت حضور نظامی مسکو در سوریه وارد مرحله جدید می‌گردد. مقامات ایالات متحده روز جمعه گفتند که روسیه 4 طیاره جنگی را در میدان هوایی لاسکیه که هنوز هم توسط قوای بشار الاسد کنترل می‌گردد مستقر ساخته است. در این حال 8 هلیکوپتر روسی به شمول هلیکوپترهای جنگی و ترانسپورتی روسیه نیز در این میدان هوایی جابجا شدند. پس از آنکه کروشیا اعلام کرد بیش از این نمیتواند پناهجویان تازه را قبول کند، حکومت آن کشور حدود 1000 پناهجو را به وسیله قطار آهن به انگری فرستاد. به همین ترتیب قطارهای آهن و بسها این پناهجویان را سپس به منطقه سرحدی با اتریش انتقال دادند. صدراعظم کروشیا روز جمعه اعلام کرد که کشورش نمیتواند سرحدش را بر روی پناهجویان ببندد و نخواهد بست، ولی پناهجویان را به مسیر انگری راه خواهد داد. در 3 روز گذشته بیش از 17000 پناهجو وارد کروشیا شدند. مقامات پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا هشدار می‌دهند که نفوذ چین بر کره شمالی در حال کاهش بوده و این وضعیت به مثابه یک تهدید در مقابل ایالات متحده تلقی می‌گردد. هشدار مقامات آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که تشنج میان کره شمالی و جنوبی در حال افزایش است. کره شمالی تهدید کرده است که راکت‌های دوربرد خود را آزمایش می‌کند و به تعقیب آن سلاح‌های هسته‌ای خود را آزمایش خواهد کرد. خشونت‌ها میان اعتراض‌کنندگان فلسطینی و قوای امنیتی اسرائیل روز جمعه فراتر از دیوار قدیمی شهر بیت المقدس گسترش یافت. در جریان این برخوردها در منطقه کرانه غربی حداقل 8 فلسطینی مورد اصابت مرمی قرار گرفتند و چندین تن از پلیس اسرائیلی در منطقه نارام شهر زخمی شدند. و سرازیر شدن سیلاب‌ها در منطقه فیتون اسرائیلیون سبب کشته شدن حداقل 12 نفر شد و هزاران نفر دیگر در آن منطقه از خانه‌هایشان بیجا شدند. بسیاری منازل در منطقه سیلاب زده یا آسیب دیدند و یا هم تخریب شدند. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های نخست برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا. همکاران بخش پشتو در استودیو با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان تا لحظات بعد با شما خواهد بود. تا نیم ساعت بعد که باز هم با تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. برای تک تک شما وقت خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.